ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. امروز پنجشنبه 26 اسفند 89 برابر با 16 مارس 2011 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده با تازه ترین خبرها از ایران و جهان همراه شما خواهم بود. نخست سری میزنیم به خبرها. محمد رضا کاظمی اینجاست. محمد رضا، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چیا بوده؟
درود و شب خیر. یک خبر خوشحال کننده، نسبتاً خوشحال کننده در مورد نیروگاه فوکوشیمای ژاپن اومده که میگن که یه خط انتقال برق اونجا داره ایجاد میشه. در مورد اظهارات نخست وزیر اسرائیل در مورد سلاحایی که دیروز کشف شده بود در دریای مدیترانه که بازم ایران رو متهم کرده، و درخواست محمد علی کلی، اسطوره سابق بوکس جهان، از رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی دو شهروند آمریکایی. اینا سرخطهای مهمترین خبر هست.
خب پس بیشتر میشنویم از محمد رضا.
مسئولان نیروگاه فوکوشیما ژاپن میگویند کار ایجاد یک خط انتقال برق به این نیروگاه تقریبا به پایان رسیده و بدین ترتیب امید برای به راه اندازی سیستم خنک کننده این نیروگاه آسیب دیده زنده شده است. بالا رفتن میزان تشعشعات هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما روز چهارشنبه سبب شد تا کارشناسان آن چندین ساعت مجبور به ترک نیروگاه شوند. زمین لرزه و سونامی سبب شده است تا سیستم‌های خنک کننده نیروگاه از کار بیفتند و آن را در آستانه یک فاجعه اتمی قرار دهند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید جنگ افزارهای کشف شده در دریای مدیترانه از ایران ارسال شده بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفت این سلاح‌ها قرار بود به سوریه برود و بعداً از طریق ترکیه و مصر به غزه قاچاق شود. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه یک کشتی آلمانی را که از بندر مرسین در ترکیه به مقصد بندر اسکندریه در مصر در حرکت بود، توقیف و مقادیر زیادی سلاح در آن کشف کردند. ایران اتهام اسرائیل مبنی بر ارسال این سلاح‌ها را تکذیب کرده است. محمد علی کلی، اسطوره سابق بوکس جهان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواست تا دستور آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران را صادر کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کلی در نامه‌ای به تاریخ 12 بهمن، اول فوریه، به آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا به عنوان یک برادر مسلمان نسبت به جاش فتال و شین باور بخشش و شفقت نشان دهد. این دو آمریکایی به همراه سارا شورت مرداد ماه سال 1388 به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی در منطقه مرزی میان ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورت در شهریور ماه گذشته به قید وثیقه آزاد شد. دولت ایران اعلام کرد در اعتراض به کشته شدن چند تن از معترضان بحرینی توسط ماموران دولتی این کشور، سفیر خود را از بحرین فراخوانده است. پلیس بحرین روز چهارشنبه با حمله به معترضان شیعه 5 تن از آنان را کشت. دولت بحرین روز سه‌شنبه ایران را به دخالت آشکار در امور خود متهم و سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. مقامات ایرانی تاکنون بارها سرکوب مخالفان حکومت بحرین را توسط حکومت این کشور محکوم کردند. هواپیمای ایرانی متوقف شده در ترکیه پس از بازرسی دوباره اجازه پرواز دریافت کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت کارشناسان در این هواپیما هیچ محموله غیرقانونی را کشف نکردند. یک هواپیمای ایرانی که در مسیر سوریه در حرکت بود، روز چهارشنبه به ظن حمله سلاح یا مواد هسته‌ای غیر مجاز مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر شده بود. احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، اعزام نیرو از سوی چند کشور عربی به بحرین را عامل مخدوش کننده ثبات و امنیت در منطقه دانست. آقای وحیدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این اقدام را خطای استراتژیک حکومت بحرین خواند و افسود، چنانچه این حرکات نسنجیده و فاقد وجاهت حقوقی رویه شود، منطقه به کانون آتش افروزی خصومت و درگیری تبدیل خواهد شد و دود آن به چشم ملت‌های منطقه خواهد رفت. پایان نقل قول. روز دوشنبه صدها نیروی مسلح از کشورهای عربستان و امارات به بحرین اعزام شدند تا از حکومت بحرین برای مقابله با اعتراضات اقلیت شیعه پشتیبانی کنند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. ما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دفتر ریاست جمهوری ایران بیش از 20 کشور را برای حضور در جشن جهانی نوروز در تهران دعوت کرده. اعتراض‌ها علیه برگزاری این جشن در ایران آغاز شده. دولت آمریکا مخالفت خود را با دخالت نیروهای عربستان و امارات در بحرین ابراز داشت. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیم همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایران در 48 ساعت اخیر توسط دو کشور توقیف شدند. پرونده فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم توقیف شد. گفتگویی داریم با یک فعال سیاسی در این باره. تشعشعات رادیواکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن موجب نگرانی در غرب آمریکا و بخش خاوری روسیه شده است. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و تکرار مجله اقتصادی پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده است. با ما بمانید. در حالی که دفتر ریاست جمهوری در ایران رهبران بیش از 20 کشور منطقه را برای حضور در جشن جهانی نوروز در تهران دعوت کرده، اعتراضات علیه برگزاری این جشن در ایران آغاز شده است. اسفندیار رحیم مشایی قرار است جشن جهانی نوروز را برای دومین سال پیاپی در فروردین سال 90 در تهران برگزار کند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت می‌شنویم.
بار دیگر اسفندیار رحیم مشایی و ایده های فرامرزیش برای دولت دهم مسئله ساز شده است. تنها دو روز پس از اعلام برگزاری جشن جهانی نوروز توسط دولت محمود احمدی نژاد و میزبانی کشورهای فارسی زبان منطقه، موج اعتراضات علیه این اقدام دولت دهم بالا گرفت. آنگونه که خبرگزاری های ایران خبر دادند، قرار است مراسم جشن جهانی نوروز برای دومین سال پیاپی با حضور سران کشورهای فارسی زبان و برخی دیگر از کشورها در روزهای 6، 7 و 8 فروردین ماه در تهران برگزار شود. دولت دهم طیف گسترده‌ای از کشورها از جمله ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، آلبانی و عراق را برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. در جدیدترین واکنش اما رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت که با توجه به ناآرامی‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه و کشتار مردم، برگزاری جشن جهانی نوروز در ایران که مسئولیت آن را اسفندیار رحیم مشایی بر عهده دارد، باید مورد تجدید نظر جدی قرار بگیرد. یدالله جوانی توضیح داد که باید در شرایط فعلی در اعتراض به کشتار مردم بحرین و لیبی در برگزاری جشن نوروز مروری دیگر صورت گیرد. آیت الله عبدالعلی نمازی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز از منظر دیگر به مخالفت با برگزاری جشن نوروز پرداخت. وی به خبرگزاری فارس گفت که اگر کسانی بخواهند آداب و سنن ایرانیان قبل از اسلام را به عنوان فرهنگ و مکتب مستقل ترویج کنند، این اقدام نوعی انحراف به شمار می رود. آقای نمازی افزود که جشن‌ها اگر مروج مکتب ایرانی و غیر از اسلام باشند، در واقع نمادی از بی‌هویتی و یادآوری دیکتاتوری‌های قبل از اسلام خواهند بود. علاوه بر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، این اقدام دفتر ریاست جمهوری انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشته است. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران هزینه کردن برای جشن نوروز را فاقد مشروعیت دانسته و گفته است که برپا کردن جشن نوروز و دعوت از سران سایر کشورها تداعی کننده جشن‌های دوران شاهنشاهی است. پیش از این اسفندیار رحیم‌شاهی از پایه‌گذاری مکتب ایرانی و به پایان رسیدن دوران اسلام‌گرایی سخن گفته بود.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده. معنیش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا رو به نزج نیست. نه، دورش تمام شده. وگرنه الان دوره اسطوری تمام شده. اصل اسطوری شده.
منتقدان طرح مکتب ایرانی از سوی اسفندیار رحیم مشایی معتقدند که مدعیان این مکتب به جای تاکید بر نقش روحانیت و اجتهاد، بر تمدن ایرانی و فرهنگ پارسی و نقش پادشاهان گذشته تاکید می‌کنند. این منتقدان معتقدند که این مکتب در جهت کمرنگ کردن نقش روحانیت در سالهای اخیر مطرح شده است.
گزارش رویا کریمی مجرا می شنیدیم. دولت آمریکا مخالفت خود را با دخالت نیروهای عربستان و امارات در بحران بحرین ابراز داشته. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت بحرین و متحدانش که به آن کشور نیرو فرستادند در مسیر اشتباهی گام گذاشتند. گزارش نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را می شنویم.
در کنار فاجعه طبیعی و تاریخی ژاپن، فجایع انسانی در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان پررنگ است. در بحرین و لیبی سرکوب مخالفان دولت از زمین و هوا کشته‌ها و زخمی‌های تازه‌ای بر جای گذاشته است. نیروهای امنیتی سوریه تظاهرات طرفداران حقوق بشر را در دمشق و نیروهای یمن تظاهرات مخالفان را در شهر ساحلی حدیده در هم کوبیدند و در این میان رویتر اظهار عقیده کرد که اعزام نیروهای سعودی به بحرین تنش بین شیعیان و سنیان را در بحرین و ماورای آن افزایش خواهد داد. علاوه بر اعتراض شدید رئیس جمهور اسلامی ایران، طرفداران مقتدی صدر در بغداد و بصره هم به جانبداری از شیعیان بحرین به تظاهرات پرداختند و علیه عربستان سعودی شعار دادند و تظاهرات مشابهی هم توسط حزب الله لبنان در بیروت برپا شد. در چنین اوضاعی خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به سفر مصر و تونس رفته است در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت بحرین و متحدانش که به آن کشور نیرو فرستاده‌اند در مسیر اشتباهی گام گذاشتند. وی بار دیگر از دولت بحرین خواست تا از راه گفتگو با مخالفان خود به توافقی سیاسی دست پیدا کند. خانم کلینتون همچنین در یک کنفرانس خبری در قاهره افزود آشکارا به اعضای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس که نیرو به بحرین فرستاده‌اند گفته است که اقدام آنها اشتباه بوده است. رئیس دیپلماسی آمریکا پیشتر هم گفته بود که بحران بحرین راه حل نظامی ندارد. خانم کلینتون در سفر به قاهره در گفتگو با مقام‌های مصر و در دیدار با شهروندان عادی این کشور در میدان تحریر قاهره بر روند دموکراسی در مهمترین کشور عضو اتحادیه عرب تمرکز کرد. وی به هنگام دیدار با عصام شرف نخست وزیر مصر بر آمادگی ایالات متحده برای هر گونه کمکی که بتواند رویدادهای میدان تحریر را به واقعیتی جدید در مصر تبدیل کند تأکید کرد. خانم کلینتون گفت آنچه در میدان تحریر روی داد یادآوری مهمی از قدرت روحیه انسانی و اشتیاق جهان شمول برای حقوق بشر و دموکراسی است. ولی در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در قاهره دو بحران خونین لیبی و بحرین مسائل دیگر را تحت شعاع قرار داد. We are consulting with the Arab League about their understanding of the goals and خانم کلینتون در مورد چگونگی کمک به مخالفان دولت قذافی در لیبی گفت که مشورت با اتحادیه عرب ادامه دارد تا هدف‌های مربوط به پیشنهاد این اتحادیه در مورد منطقه ممنوعه پرواز و هر نوع کمک دیگری تصریح شود. But we believe that this must be an international effort and that there has to be با این حال او اضافه کرد که هر اقدامی در این زمینه‌ها باید از طریق یک تصمیم فراگیر در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد. We call for common restraint on all sides in Bahrain. در مورد تشدید بحران در بحرین خانم کلینتون از همه طرف‌ها خواست تا خویشتن‌دار باشند و از انتشار گزارش‌های مربوط به اعمال تحریک‌آمیز و خشونت‌های فزاینده فرقه‌ای در بحرین ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون تاکید کرد که استفاده از زور و خشونت از جانب هر منبعی تنها به وخیم‌تر شدن بیشتر اوضاع در بحرین خواهد انجامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که روز چهارشنبه دو مأمور پلیس بحرین و سه مخالف دولت کشته شدند. تلویزیون دولتی بحرین با نشان دادن تصاویری از مرکز منامه خطاب به شهروندان این کشور گفت که امنیت و ثبات به دست مردمانی که همیشه مورد اعتماد بودند تأمین شده است. تلویزیون دولتی بحرین در این زمینه توضیح بیشتری نداد، ولی توضیحات بیشتر در زمینه آنچه در بحرین و دیگر کشورهای عرب زبان خلیج فارس و شمال آفریقا روی می‌دهد در گزارش‌های مشروع خبرگزاری‌ها انعکاس دارند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیم همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته ایرانی طی 48 ساعت گذشته توسط دو کشور مختلف توقیف و بازرسی شدند. در این میان هواپیمای ایرانی بازرسی شده توسط ترکیه اجازه پرواز پیدا کرده، اما کشتی توقیف شده توسط اسرائیل همچنان در حال بازرسی است. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
یک روز بعد از انتشار خبر توقیف یک کشتی آلمانی که محموله‌ای از سلاح‌های ایرانی را حمله می‌کرده توسط ارتش اسرائیل، خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز چهارشنبه یک هواپیمای باری ایرانی نیز هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه از بیم حمل تسلیحات نظامی و هسته‌ای مجبور به فرود شده است. این هواپیما به مقصد سوریه در حال پرواز بوده که به دستور وزارت خارجه ترکیه در فرودگاه دیاربکر این کشور مجبور به فرود شده است. بعضی گزارش‌ها از تهدید این هواپیما توسط دو جنگنده ترکیه‌ای برای فرود اجباری خبر داده بودند، اما روز چهارشنبه وزارت خارجه ترکیه این موضوع را رد کرد. این هواپیما بعد از ظهر روز چهارشنبه بعد از بازرسی توسط تیمی از کارشناسان سلاح‌های هسته‌ای ترکیه اجازه پرواز پیدا کرده است. از نتیجه بازرسی این هواپیما هنوز خبری منتشر نشده است. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می شود که اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه یک کشتی باری حامل تسلیحات ایرانی را در دریای مدیترانه توقیف کرده است. به گزارش ارتش اسرائیل، تکاوران دریایی این کشور کشتی آلمانی ویکتوریا را در 320 کیلومتری اسرائیل توقیف کردند. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشتی از سوریه عازم بندر اسکندریه مصر بود که توسط نیروی دریایی اسرائیل رهگیری شد. اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه حدود 50 تن اسلحه و تجهیزات جنگی از جمله چند موشک زمین به دریا در این کشتی جاسازی شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جمهوری اسلامی این تسلیحات را برای گروه فلسطینی حماس در نوار غزه فرستاده بود. او گفت مبدأ این تسلیحات ایران بود که سعی می‌کند نوار غزه را مسلح کند. در واکنش به این اتفاق مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه وقوع این موضوع را تکذیب کردند. سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تکذیب این خبر اسرائیل را رژیمی آمیخته با دروغ، دروغ‌سازی و دروغ‌پردازی خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ارسال سلاح را تکذیب کرد. در همین حال رانی بن یهودا معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش اسرائیل درباره محموله کشتی توقیف شده گفته است که حداقل دو موشک C-704 زمین به دریا به همراه دفترچه راهنمای فارسی در کشتی کشف شده است. منابع خبری اسرائیلی میگویند که شماره سریال نوشته شده بر روی این موشک‌ها با موشک‌های نصر 1 نمایش داده شده در رژه‌های نیروهای سپاه پاسداران ایران مطابقت دارد. ایران بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007 از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط با آن منع شده است.
بابک غفوری آذر از توقیف یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیم همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایرانی گزارش می‌داد. فراموش نکنید که همیشه می‌توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید با این شماره‌ها: 20420221124113 20420221124114 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های قومی، حقیقی، حقوقی توهین شده باشه و به مسائل ملی و مذهبی یا قومی توهین کرده باشن در اونها شنوندگان معذور هستش. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
اونی که خنده داره اینه که مردم تو سراسر دنیا هوای انسانی درست میکنن، میان دور نیروگاه هسته‌ای میگن اینجا رو ببندید. ما دخت تازه میریم تو نمازمون تو خیابونا داد میکشیم میگیم حق مسلم ماست اینا رو تازه باز کنیم. اینه جالبه.
من فکر میکنم به عنوان یک ایرانی در ایران ما الان از اینا بدتر فاجعه داریم. یه سونامی آخوندی خیلی بدتر از سونامی ژاپن و سونامی کره های اتمی که منفجر داره میشه. بعد از اون گذاشته این فکر هستم که این آخونده اگر میخوان این اتمو در ایران کره های اتمی درست بکنن، اگر یک روزی همین اتفاق در ایران رخ بده که به دادمون میرسه. آیا همون خامنه ای با اون الله اکبر که میتونن جلوی این انفجار بگیرن؟
اینا چرا ثروت مردم دور میریزن؟ نفت 110 دلار شده، پول ایران را همه میدن لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین. چرا؟ مردم ایران فقیر هستن، محتاج هستن، کمک نمی کنن. زشت واخن زشت ایتور امام ولایت فقیه ما نمی خواهیم برادران.
میخوام به دولت مردای جمهوری اسلامی بگم که شما نمیتونید خوشی رو از مردم بگیرید. این صدای شادی مردم در ساختن به سوری تا که میخواییم سرکوب کنید؟ نیرواتون رو فرستادین خیابونای فردوسی و جاده ابریشم، ولی مردم در جای دیگر شانشتر دارن خوشی میکنن، شادی میکنن. عمر شما به سر اومده، شما دیگه نمیتونید مردم کنترل کنید. بشنوید، این صدای شادی مردمه. من از خیابون زنگ میزنم، از یک تلفن عمومی. بشنوید، این مردم هستن که دارن شادی میکنن. صدای من رو به تموم مردم دنیا برسونید.
خواستم اینو بگم که تظاهرات مدنی حتما نباید همه تو خیابونا بیان. بهتره که مثلا یه بادکنک هم آدم باد کنه بندازه تو خیابون. اینم نشون دادن تظاهرات مدنی. میتونن با این اعتراضشون رو عنوان کنن. اونایی که میان تو خیابونا که دل شیر دارن، ولی اینجوری هم میشه یه جور اعتراض خودشو عنوان کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 12:21 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پرونده فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم از سوی کمیسیون فعالیت ماده 10 احزاب وزارت کشور توقیف شد. همین کمیسیون فعالیت اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم در دیگر احزاب هم ممنوع اعلام کرده است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی ساکن پاریس، در ابتدا از او پرسیده این به آن معنی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به هیچ حزب یا تشکل سیاسی منتقد خود در داخل حاکمیت اجازه فعالیت قانونی ندهد. سعید رضوی فقیه:
متاسفانه اینجوره و من اگه بخوام از یه منظر سیاسی به این مسئله نگاه کنم، باید بگم که برای حکومت جمهوری اسلامی و حتی برای جریان حاکم و به خصوص برای کشور و جامعه ایران اصلا شایسته نیست که از وجود احزاب و جمعیت‌های قانونی به عنوان اپوزیسیون مسالمت‌جو و قانونی محروم باشه. وجود این گونه احزاب با مجوز قانونی و با پروانه فعالیت میتونه روزنه‌ای باشه برای فضای تنفس نیروهای مخالف و معترض، و در واقع وجود این روزنه ها و این فضا میتونه از متراکم شدن مطالبات مخالفان و معترضان و رسوندن این مطالبات متراکم به حد انفجار جلوگیری بکنه. من فکر میکنم که اساسا نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی بایستی استقبال بکنن از اینکه احزاب و جمعیت‌های قانونی به شکل مسالمت‌آمیز اعتراضات اقشار مختلف مردم ایران رو دسته‌بندی و نمایندگی بکنند.
آقای رضوی فقیه، آیا این مسئله عدم اجازه برای فعالیت احزاب اصلاح طلب تأثیر در فضای سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
قطعا وقتی که احزاب و جمعیت‌های قانونی منحل بشن، مطالبات از طرق و کانال‌های دیگری بیان میشن و ما مواجه خواهیم بود احتمالاً به مرور زمان با گسترش اعتراضات پراکنده و غیر قانونمند، و حتی ممکنه که این اعتراضات از چارچوب‌های قانون و از شکل مسالمت‌آمیز هم فراتر بره و ما با شورش‌های مواجه باشیم که میخواد این انرژی متراکم در جامعه رو آزاد بکنه.
آقای رضوی فقیه، تا چند وقت پیش فعالیت احزاب اصلاح طلب رو ممنوع اعلام کرده بودن، اما جدیداً یک عضو کمیسیون احزاب وزارت کشور اعلام کرده عضویت اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سایر احزاب هم ممنوعه، و حتی اعلام شده که اگر اینها عضو حزب جدیدی بشن با اونها برخورد قانونی میشه. برداشت و تحلیل شما از اینکه اعضای شورای مرکزی یک حزب رو هم از فعالیت در احزاب دیگر ممنوع کردن چیه؟
به نظر من یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از پاره از حقوق سیاسی و اجتماعی میبایستی بر اساس حکمی باشه که در محاکم صالحه انشاء و اعلام میشه و طبیعتاً انحلال یک حزب به عنوان یک شخصیت حقوقی نمیتونه اعضای اون حزب رو به عنوان شخصیت‌های حقیقی از حقوق خودشون محروم کنه. من فکر میکنم که برای یک چنین محرومیتی لزوماً باید محاکم صالحه در مورد تک تک اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت نظر داده باشه که فعلاً چنین نیست.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی ساکن پاریس، درباره توقیف پروانه فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم توسط وزارت کشور.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تشعشعات رادیواکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن در غرب آمریکا و بخش خاوری روسیه موجب نگرانی ساکنان این مناطق شده. در کالیفرنیا و در جزیره ساخالین که بر سر آن ژاپن و روسیه با یکدیگر اختلاف دارند، مردم به خرید قرص‌های آیودین، ودکا، شراب قرمز و علف دریایی هجوم بردند. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، در گزارش احتمال خطر در غرب و شرق آمریکا و روسیه را بررسی کرده است.
به رغم تأکید مقام‌های دولتی و کارشناسان اتمی مبنی بر بی‌خطر بودن انفجارهای نیروگاه اتمی فوکوشیما، مردم در بخش خاور دور روسیه و در ایالت‌های باختری آمریکا به تدابیر پیشگیرانه پرداختند. در کالیفرنیا تقاضا برای خرید قرص‌های آیودین یا پتاسیم آیودید به طور بی‌سابقه افزایش یافته و مدیر یک بنگاه دارویی این هجوم بی‌سابقه را نوعی هیستری عنوان داده است. مهندس مسعود عزیزی، کارشناس امور ایمنی نیروگاه‌های اتمی در کالیفرنیا، هم در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که این قرص تنها بخشی از سیستم بدن انسان را در برابر آلودگی‌های رادیواکتیو مقاوم می‌کند.
قرص یود برای این استفاده میشه که جلوگیری بکنه از اینکه یود رادیواکتیو وارد غدای تیروئید بدن بشه و بتونه اخلال ایجاد کنه در بدن. از این لحاظ هست که میتونه مؤثر وارد بشه، ولی تشعشعات دیگه هم هست که میتونه وارد بدن بشه، چه از بیرون و چه از طریق نفس کشیدن و خوردن یا آب آشامیدن اینها، ولی فقط آیودین همونطور که عرض کردم روی غدای تیروئید مؤثر هست.
ولی مردمی که از دیدن تصاویر تلویزیونی فاجعه در ژاپن و انفجار کوره‌های اتمی نیروگاه فوکوشیما به وحشت افتاده اند، تنها به ساکنان ایالت کالیفرنیا محدود نمی‌شوند. در شهرهای خاوری روسیه هم مانند ولادیوستوک، ساخالین و کامچاتسکی نه تنها قرص آیودین بلکه شراب قرمز، ودکا و علف‌های دریایی هم بازار داغی پیدا کردند. یک ساکن جزیره ساخالین میگوید که ترس او به خاطر تجربه چرنوبیل است که به هنگام فاجعه وی در آن محل بوده و فاجعه را به چشم دیده و از پیامدهای آن آگاه است. یک بانوی ساکن ساخالین هم میگوید که البته چندان هم نمیترسد، ولی نگران آن است که اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار نگیرد و مقام‌ها واقعیات را پنهان کنند. در هر حال آنچه بیش از هر عاملی موجب نگرانی است، همانا تجربه تلخ انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق است که ابعاد فاجعه آن فرسنگ‌ها و تا مدت‌ها گسترش و ادامه یافت. آقای مسعود عزیزی احتمال رسیدن مواد رادیواکتیو به سواحل غربی آمریکا را بعید می‌داند و می‌گوید که انفجار نیروگاه فوکوشیما با فاجعه‌ای که در چرنوبیل روی داد تفاوت دارد.
احتمال یه همچین ابر رادیواکتیوی بتونه از ژاپن تا به غرب آمریکا سرایت بکنه بسیار بسیار کم هست، یا میتونم بگم تقریبا اصلا امکان پذیر ممکنه نباشه. و علتش هم این هست که اتفاقی که در ژاپن داره میفته برای نیروگاه اتمی ژاپن به اون شدتی نیست که در چرنوبیل افتاد.
بسیاری دیگر از کارشناسان هم میگویند که مسیر بیش از 8000 کیلومتری فوکوشیما و سواحل کالیفرنیا بیشتر از یک فاصله مطمئن است و به این ترتیب مردم نباید دچار توهم بیمورد و ترس و اضطراب بشوند، چرا که موجبی برای خطر وجود ندارد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و به خاطر فیلتر موفق نمیشید که سایت رادیو فردا رو باز کنید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا مالپرست.com هست. مالپرست.com تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی بار دیگر اینجاست با خبرهای تازه.
درود و شب بخیر. مسئولان نیروگاه فوکوشیمای ژاپن میگویند کار ایجاد یک خط انتقال برق به این نیروگاه تقریبا به پایان رسیده و بدین ترتیب امیدوارگی به راه اندازی سیستم خنک کننده این نیروگاه آسیب دیده زنده شده است. بالا رفتن میزان تشعشعات هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما روز چهارشنبه سبب شد تا کارشناسان آن چندین ساعت مجبور به ترک نیروگاه شوند. زمین لرزه و سونامی سبب شد است تا سیستم‌های خنک کننده ی نیروگاه از کار بیفتند و آن را در آستانه یک فاجعه اتمی قرار دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر از نیروگاه‌های ژاپن ایمن‌تر است. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی اسپانیا در پاسخ به این سوال که آیا ایران توان آن را دارد که در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای سهمگین در نزدیکی بوشهر این نیروگاه را از آسیب جدی حفظ کند، پاسخ داد با توجه به استانداردهای ایمنی بالای نیروگاه بوشهر فکر نمی‌کند مشکل خاصی پیش بیاید. در پی وقوع زمین‌لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، چند نیروگاه اتمی این کشور دچار مشکل شدند و کارشناسان این کشور هم اکنون برای جلوگیری از فاجعه اتمی تلاش می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ افسارهایی کشف شده در کشتی در حال حرکت در دریای مدیترانه از ایران ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفت این سلاح‌ها قرار بود از طریق ترکیه و مصر به غزه قاچاق شود. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه یک کشتی آلمانی را که از بندر مرسین در ترکیه به مقصد بندر اسکندریه در مصر در حرکت بود، توقیف و مقادیر زیادی سلاح در آن کشف کردند. ایران اتهام اسرائیل مبنی بر ارسال این سلاح‌ها را تکذیب کرده است. هواپیمای ایرانی متوقف شده در ترکیه پس از بازرسی دوباره اجازه پرواز دریافت کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت کارشناسان در این هواپیما هیچ محموله غیرقانونی را کشف نکردند. یک هواپیمای ایرانی که در مسیر سوریه در حرکت بود روز چهارشنبه به ظن حمل سلاح یا مواد هسته‌ای غیرمجاز مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر شده بود. محمد علی کلی اسطوره سابق بوکس جهان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواست تا دستور آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران را صادر کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کلی در نامه‌ای به تاریخ 12 بهمن اول فوریه به آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا به عنوان یک برادر مسلمان نسبت به جاش فتال و شین باور بخشش و شفقت نشان دهد. دو آمریکایی به همراه سارا شورد مرداد ماه 1388 به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی در منطقه مرزی میان ایران و عراق بازداشت شده بودند. سارا شورد در شهریور ماه به قید وثیقه آزاد شد. دولت ایران اعلام کرد در اعتراض به کشته شدن چند تن از معترضان بحرینی توسط مأموران دولتی این کشور سفیر خود را از بحرین فراخوانده است. پلیس بحرین روز چهارشنبه با حمله به معترضان شیعه 5 تن از آنان را کشت. دولت بحرین روز سه‌شنبه ایران را به دخالت آشکار در امور خود متهم کرده و سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. مقام‌های ایرانی تاکنون بارها سرکوب مخالفان حکومت بحرین توسط دولت این کشور را محکوم کردند. هواپیمای ایرانی متوقف شده در ترکیه خوزمخام احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اعزام نیرو از سوی چند کشور عربی به بحرین را عامل مخدوش کننده ثبات و امنیت در منطقه دانست. آقای وحیدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این اقدام را خطای استراتژیک حکومت بحرین خواند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. محمد رضا در بخش‌های بعدی خبری باز هم با شما خواهد بود. من در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی هفته باشید که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی همراه شما. نرخ تورم در سال آینده چقدر خواهد بود؟ زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای، پیامدهای آن برای اقتصاد ژاپن و جهان. سهم زنان در رده‌های بالای اشتغال و مدیریت در جمهوری اسلامی. پیش از پرداختن به گزارش‌های این هفته به چند خبر اقتصادی توجه کنید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک‌های خصوصی هشدار داد گزارش فرایند افزایش سرمایه خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 اسفند ماه به این بانک اعلام کنند. بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری بر اساس مصوبه 21 اردیبهشت ماه 89 شورای پول و اعتبار از بانک‌های رفاه کارگران، گردشگری، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، تات، انصار، دی، شهر و حکمت ایرانیان خواست بود که سرمایه اولیه خود را به میزان 400 میلیارد تومان افزایش دهند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم تحقق افزایش سرمایه به میزان 400 میلیارد تومان تا پایان سال جاری مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت مؤسسه اعتباری غیربانکی پایین می آید.
همچنان که پیش بینی می شد، مجلس نمی تواند بررسی بودجه سال آینده را تا پایان اسفند ماه تمام کند. بنابراین و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز سه‌شنبه مجلس ماده واحده طرح تنخواه دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده را تصویب کرد. این طرح جایگزین موقت بودجه رسمی کشور می‌شود. مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده واحده طرح به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در دو ماهه اول سال 90 تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند، مشروط به اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10% افزایش نیابد. همچنین دولت موظف می شود در اجرای قانون هدف بند کردن یارانه ها برای سه ماه اول سال 1390 معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود مهمترین تخلفات وزارت نفت را کاهش تولید نفت خام، عدم واریز مازاد اعتبارهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی و سرمایه گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز و توسعه میدانهای مشترک اعلام کرده است. کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود با استناد به اسناد و گزارش‌های دیوان محاسبات از کاهش تولید 72,000 بشکه نفت در روز خبر می‌دهد و مهمترین علت کاهش تولید را هم عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، نگهداشت و افزایش توان تولید در سالهای گذشته اعلام کرده. واریز نشدن ما با تفاوت قیمت فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلف‌های وزارت نفت است. بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است 11 میلیارد و 228 میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در 9 ماه نخست امسال را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، اما از این کار خودداری کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که تا پایان آذر ماه سال 1389 هیچ گونه وجهی از محل نفت خام تولیدی امسال برای سرمایه گذاری به این صنعت اختصاص داده نشده است. این گزارش روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش کمیسیون انرژی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
نرخ تورم در سال آینده چه اندازه خواهد بود؟ اگر گفته های مقام های دولتی مبنای ارزیابی باشد، در سال آینده نرخ تورم افزایشی نخواهد داشت. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه در یک مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هر گونه پیشبینی تورم شدید برای سال آینده را غیر علمی خواند و گفت کنترل تورم روانی و انتظاری از هنگام شروع قانون بسیار موفق بوده است. به گفته آقای فرزین، در اول آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها همه می‌گفتند که تورم انتظاری اتفاق خواهد افتاد که نیفتاد. الان هم عده‌ای می‌گویند که چند ماه دیگر اتفاق می‌افتد، اما عامل انتظاری برای تورم وجود ندارد و منطق مشخصی هم برای تایید این پیش‌بینی قابل مشاهده نیست. از فریدون خاوند میپرسم استدلال بسیاری از کارشناسان که میگویند باید منتظر نرخ تورمی بالا در سال آینده خورشیدی بود چیست؟ فریدون خاوند:
نرخ تورم ایران در نیمه دوم سال 1389 رو به افزایش گذاشت و از 8.4% در مرداد ماه به 11.6% در آخر بهمن رسید، بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. و در اسفند ماه هم به احتمال قریب به یقین نرخ تورم ایران حول و حوش 13% نوسان خواهد کرد و گفته های آقای بهمنی هم در این زمینه دال بر این است که این نرخ تورم تا حد 13% تقریبا حتمی است. منتها من تصور میکنم که در سال آینده خورشیدی، سال 1390، نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. دلیل اول اینه که سرعت افزایش رشد نقدینگی که در سالهای 1387 و 88 تا اندازه‌ای کند شده بود، در سال 1389 دوباره رو به سرعت گذاشته و می‌دونیم که افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم داره بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامله. عامل دوم همین لایحه بودجه 1390 خورشیدی هست که لایحه‌ای بسیار بسیار متورم، حجم بودجه نسبت به سال ما قبل اون به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل تأثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران هم مسلماً کم نخواهد بود. عامل سومی که میشه به این مسئله افزود اصلاح قیمت هاست در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که طبعاً پیامد اون در نیمه اول سال آینده خورشیدی ظاهر میشه و حتی منابع تخصصی مجلس هم من جمله آقای مصباحی اعلام کردند که دست کم 10 تا 15% تورم اضافی خواهد بود به دلیل اجرای همین قانون هدفمند کردن یارانه ها. و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگری رو هم باید افزود و اون اوجگیری نسبتاً چشمگیر نرخ تورم هست در جهان و به خصوص در قدرت‌های نوظهور از جمله چین، از جمله در مورد کالاهای مواد اولیه به خصوص مواد کشاورزی که بخش مهمی از نیازهای ایران از خارج تامین میشه و کالاهایی که از چین وارد ایران میشه. مجموع این عوامل ما رو به اینجا میرسونه که بخشی از این تورم جهانی از راه بازرگانی خارجی و واردات اون هم به ایران رسوخ پیدا میکنه.
اما آقای خاوند، به رغم همه اینها مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی مدعی هستند و همین چند روز پیش آقای فرزین مطرح کرد که در سال آینده با وجود اجرای قانون باز هم تورم در حد مهار شده خواهد ماند. دلیل اطمینان این که تورم رشد نخواهد کرد از طرف مقام های دولتی بر چه پایه استواره؟
من تصور میکنم که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تورم از همون اهرمی استفاده خواهد کرد که طی سالهای اخیر استفاده کرده، یعنی وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی چون در ایران به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی کالاها و خدمات در حدی که پاسخگوی افزایش نقدینگی باشه بالا نخواهند رفت و به همین علت واردات تا به حال نقش اصلی رو داشته در مبارزه با تورم. و من فکر میکنم که اگر اینها با این اطمینان میگن، دلیلش این هست که میدانند درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رو به افزایش میره، بنابراین امکانات ایران برای افزایش باز هم بیشتر واردات اوجگیری داره، بیشتر میشه و اونها میخوان به این ترتیب با تورم ایران مبارزه بکنن. ولی من شخصا تصور میکنم که این البته واردات میتواند مؤثر باشه و تا به حال هم مؤثر بوده، اگر دولت ایران امکان ورود این همه کالای خارجی رو نداشت ما الان با تورم 35 تا 40 درصد روبرو بودیم. ولی نباید تصور کرد که این واردات انبوه حلال همه مشکلات است، به خصوص از این نظر که واردات تا به حال صدمات بسیار بسیار زیادی زده به دستگاه‌های تولیدی ایران و بر بازار کار هم تأثیر به شدت منفی داشته. این تصور پیداست که دولت ایران در مقایسه بین تورم و رشد اقتصادی بیشتر هدفش اینه که فعلا مبارزه با تورم رو در اولویت قرار بده از راه واردات و رشد اقتصادی رو فدا کنه. ولی حاصل این سیاست ها شاید این باشه که در عین حال هم تورم بالا خواهد رفت و هم رکود اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و این پدیده رکود تورمی که طی سالهای 1387 به این طرف شدت گرفته در ایران باز هم در سال آینده شدیدتر بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در مجله اقتصادی هفته پیش به مناسبت روز جهانی زن پای صحبت اعظم خاتم پژوهشگر مسائل توسعه نشستم و ارزیابیش را درباره سهم زنان در اقتصاد و اشتغال پرسیدم. نتیجه این گفتگو و ارزیابی این کارشناس توسعه این است که به دلیل نبود نهادهای حامی خانواده و زنان مانند مهد کودک و یا خانه‌های نگهداری از سالمندان، خانواده‌ها با محاسبه هزینه و فایده اشتغال زنان در خارج از خانه بسیاری ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. خانم خاتم با اشاره به پژوهشی گسترده در سطح ایران گفت که هم زنان و هم مردان خواهان اشتغال زنان هستند، اما سیاست‌های دولت و فقدان سیاست‌های حمایتی اشتغال زنان در عمل اشتغال نیمی از جامعه را مشکل تر از پیش کرده است. در این بخش پایانی گفتگو با اعظم خاتم از ایشان می‌پرسم چه سهمی زنان در رده‌های بالای مدیریتی در جمهوری اسلامی دارند. اعظم خاتم:
ببینید، آمارهای رسمی ما نشون میدن که اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور کلی تغییر قابل توجهی نکرده بعد از انقلاب و علتش هم این هستش که اون بخش از زنانی که بعد از انقلاب خانه نشین شدن که دارای سمت‌های مدیریتی بودند و مشاغل حرفه‌ای و تخصصی بالا داشتند، توسط زنانی که با تخصصهای پایین‌تر وارد بخش آموزش و بخش‌های سلامتی و بهداشت شدند تا خدمات مربوط به زنان رو دیگه خود زنان ارائه کنن، جایگزین مردایی شدن که در این بخش ممکن بود در مثلا دبیرستان ها درس دبیرستان دخترانه درس بدن یا در بیمارستان ها به زنان خدمات بدن. این به طور کلی جایگزین شد، ولی در مشاغل مدیریتی به هر حال ما با یه پسروی شدید مواجهیم بر این که مشاغل مدیریتی در واقع دیگه برنگشت به زنان و به هر حال الان بزرگترین تبعیضی که در بخش دولتی وجود داره، چون از نظر درآمدی زنان در بخش دولتی کم و بیش از گذشتم درآمدهای مشابه مردا داشتن، مهمترین تبعیض ارتقای شغلیه و مزایایی که غیر درآمدی در واقع مردا ازش برخوردارن و زنا درجا میزنن در طول سالها علارغم همه مهارت‌هاشون و تجربه که ممکنه داشته باشن در امکان ارتقای شغلی پیدا نمی‌کنن.
خانم خاتم، شما چشم‌اندازی می‌بینین برای بهبود این وضع با توجه به اینکه الان گفته میشه که 60% دانشجویان ما دانشجویان دختر هستند، بالاخره اینها بعد از که فارغ التحصیل میشن یه درصدی هم که امکان کار پیدا کنن باید قاعدتا چشم‌انداز خوبی باشه یا نه؟
چشم‌انداز خوبی از جانب، چون این چشم‌انداز یه حرکتی که جامعه از پایین میتونه بکنه، زنها خودشون ابتکاراتی به خرج میدن، یه چشم‌اندازم در واقع سیاست‌ها و اصلاح سیاست‌هایی که در گذشته در محدود کردن زنها در پیش گرفته شده یا عدم تسهیلش. در مورد دوم من چشم‌انداز مثبتی نمیبینم، برای اینکه به هر حال الان بحثی که وجود داره در سیاست رسمی طرح اشتغال خانگی زناست، مشاغل خانگی هم، یعنی اینکه مافیات مالیاتی یا وام قرض الحسنه و مثلا توسعه بازارهای محلی برای عرضه محصولات و اینها رو در اختیار زنهای قرار بدن که تو خونه دارن کار میکنن، و این در واقع مفهومش اینه که، یا این تصور وجود داره که بازار فعالیت‌های سنتی مثل بافتنی و خیاطی و آرایشگری و اینا و این بازار کار هنوز قابل توسعه است، در حالی که اینطور نیست. این بازار اشباع شده و مهارت‌های سنتی که به کار فردی زن تو خونه متکی بود امروز دیگه نمیتونه پاسخگو باشه، به دلیل اینکه به هر حال به نسبت تقاضایی که برای این مشاغل در جامعه وجود داره، شما این مشاغل رو در طول این دو سه دهه می‌بینید توسعه پیدا کرده. تخصص‌های جدید زن‌ها باید داشته باشن که در واقع توی سازمان کار مؤسسات و محیط‌های جمعی قابل تحقق و برای این طرحی وجود نداره. تر اشتغال مشاغل خونگی به نظر من سرنوشتش به هر حال مشابه تر بنگاه‌های زود بازدست که اون هم به نوعی به هر حال 20,000 میلیارد تومان 4 سال صرف شد، تناتون 900 هزار شغل ایجاد کنه. من برای آینده مشاغل خانگی تصور بهتری ندارم. فکر می‌کنم بیشتر این تر دنباله تر عفاف و حجاب بوده و برای این بوده که به هر حال به بحران درآمدی خانوارها و نیاز این که زنای درآمدی داشته باشن یه پاسخی داده بشه که در واقع پاسخ نیست. اما از جانب خود زنا یک تلاش هایی هست برای اینکه بازار کار رو به روی خودشون باز کنن، به خصوص تو فعالیت هایی که سلطه مردا توشون سنتا بالا بوده، مثل مثلا فعالیت های فروش. میدونین مثلا ما 5% کلن 5% نیروی کار بخش فروشمون یا بخش حمل و نقلمون زنه، در حالی که همه جای دنیا اینا بخش های خیلی زنونه ای محسوب میشن. زنا برای باز کردن اینا تلاش های زیادی داشتن، زنایی که رانندگی رو شروع کردن، راننده تاکسی شدن، زنایی که راه اندازی مغازه ها و واحدهای فروش رو به عهده گرفتن و تو بخش های مختلف. خب یه حرکت مهمی تو جامعه وجود داره که علارغم این فشارهایی که از بالا هست و فقدان حمایت، سعی میکنه که فضای بخش خصوصی رو برای خودش باز کنه، برای اینکه در واقع بخش دولتی الان یه ده هست که استخدام رو متوقف کرده، یعنی زنا در بخش دولتی رو به روش نیست اشتغالشون. تو این بخش شروع کردن با ابتکارات خودشون در واقع فرصتهایی رو باز میکنن برای خودشون.
ژاپن سومین اقتصاد قدرتمند جهان با بیش از 4000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال روزهای سخت تاریخ خود را از سر می‌گذراند. ابتدا زمین لرزه، سپس سیل و سونامی بی‌سابقه و اکنون فاجعه اتمی. بیشک معلوم نیست اگر کشور دیگری چه در آسیا و یا اروپا دچار یکی از این بلایا میشد چه چیزی از آن باقی میماند، اما ژاپن که یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی دنیاست احتمالاً مشکلی نخواهد داشت تا کشور را بازسازی کند، هرچند که زمان این بازسازی هم قابل پیش بینی نیست. اما فاجعه بارترین حوادث ژاپن آسیب‌های وارد شده به راکتورهای اتمی است که نه تنها این کشور بلکه تمام کشورهای صنعتی و دارنده نیروگاه‌های هسته‌ای را در برابر چالشی تاریخی قرار داده است. واکنش بازار سهام توکیو در برابر این حوادث در روزهای گذشته سقوط ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها بود که تأثیر خود را بر بازارهای جهانی بورس هم داشت. تخمین‌های اولیه می‌گویند که میزان خسارات وارد شده ناشی از نابودی شهرها و تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌ها حدوداً 200 میلیارد دلار خواهد بود. به باور کارشناسان اما این تنها اقتصاد ژاپن نخواهد بود که زیر بار این خسارات و فاجعه هسته‌ای لطمه دید و خواهد دید، بلکه از آنجا که ژاپن سومین اقتصاد مهم جهان است، این حوادث می‌توانند بر نرخ رشد اقتصادی در جهان هم تأثیرهای منفی بگذارند. برای بررسی پیامدهای اقتصادی زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای سراغ یاسمین سعادت پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در آمریکا رفته و میپرسم آیا اقتصاد ژاپن میتواند از زیر بار این حوادث بی سابقه و ناگوار کمر راست کند؟
احتمالاً بله، ولی با زمان شاید حداقل چندین ماه احتیاج اصلا بتونن ارزیابی بکنن که مقدار خسارات چی بوده. خسارات اولیه که خوب به غیر از بین رفتن مقادیر بسیاری از زیربنای جاده ها و پل ها، مسئله عمدهشون الان همین فاجعه اتمیشون هست. خب یک سوم انرژی مصرف انرژی داخلی ژاپن از طریق نیروگاه های هستگی ایجاد می شده. در نتیجه و نداشتن انرژی در یک اقتصاد یا حداقل از بین رفتن انرژی که مسئله همون میشه نیروی برق، و الان که میدونید دارن جیره بندی میکنن، نداشتن برق یعنی که مقدار زیادی کارخونه‌هایی که برای دنیا تولید کردن باید کمتر تولید بکنن. اقتصاد بزرگی هست ژاپن و اقتصادی هستش که مسائل عمدهش انقدر خارجی نیست که داخلیه، در این که خب دولتش هم یکی از بالاترین مقدار قرض نسبت به تولید ناخالص ملی رو ژاپن داره. با این حال که رزرو ارزی خیلی بزرگی داره، ولی از لحاظ داخلی خیلی کسری بودجه بزرگی داره ژاپن. البته تو این موقعیت به هر حال دوباره پول چاپ خواهند کرد، نقدینگی رو بانک مرکزی ژاپن زیاد خواهد کرد، ولی عوارض ناشی از این فاجعه تولیدات کمتر، واردات بیشتر و اثرات این روی هم تورم داخلی هم تورم بین‌المللی خواهد.
خب در هر حال ژاپن، اشاره کردید شما که دو برابر تولید ناخالص داخلی خود شد مغروزه، منتها گفته میشه که تمام این بدهی ها بیشتر به شهروندان ژاپنی است، یعنی داخلی است تا خارجی. حالا اگر دولت پول چاپ کنه و به بازار بریزه، چه تأثیری در کوتاه مدت بر روی خود اقتصاد ژاپن و طبیعتاً بر روی مبادلاتی که ژاپن با کشورهای دیگه داره خواهد داشت؟
سوال مشکلیه، برای اینکه خیلی فاکتورهای مختلف هستش. رزرو ارزی ژاپن خیلی زیاده، در نتیجه میتونه رزرو ارزی رو تبدیل بکنه به ارز داخلی، میتونه پول چاپ بکنه. چاپ کردن پول یعنی ین ارزشش میفته، ولی تبدیل دلار به ین رو بالا میبره. حالا چقدر از هر کدوم از این فاکتورها در آن واحد انجام میشه اثرات معکوس خواهد داشت، ولی چیز مهم اینه که ارز اصلی ژاپن رو خود شهروندان ژاپن دارن فایننس میکنن، نه دنیا. در نتیجه شرکت ها، خانوار ها پس اندازشون رو میدن، تبدیل میکنن و میدن به دولت که دولت اون رو مصرف بکنه. شاید در میان مدت باید اثر مثبت هم بذاره، برای اینکه دوباره کار ایجاد میشه، دوباره صنایع ژاپن بیشتر میتونن تولید برای داخل به جای اینکه فقط تولید بکنن برای صادرات، ولی در کوتاه مدت کمبودها وحشتناک خواهد و نتیجه کمبودم یعنی تورم. در نتیجه شهروند ژاپنی باید پول بیشتری بده برای یک بطری آب، برای یک کیلووات برق، یعنی سطح تورم بالا خواهد بودش.
حتما تأثیری هم خواهد داشت در استاندارد زندگی در ژاپن با توجه به این وضعی که پیش اومده. شما اشاره کردید به این که در هر حال یک سوم انرژی مورد نیاز رو ژاپن از طریق نیروگاه های هسته‌ای تا حالا تأمین میکرد. حالا با از کار افتادن این نیروگاه ها از چه منبعی میتونه ژاپن انرژیش رو تأمین کنه؟
احتمالاً دوباره میشه واردات بیشتر نفت و از اثرات اون روی قیمت نفت، ولی مجبورن دیگه حالا فکر بکنن برای که سویچ بکنن به انرژی های دیگه. و این که میدونید که فقط ژاپن هم نیست، الان آلمان همین تصمیم رو تقریبا داره میگیره یا حداقل میخوان دوباره تحقیق بکنن رای اصلا همچین رشته رو باید ادامه بدن یا نه. نه اثراتش از این بابت هم یعنی فقط برای صنعت هسته‌ای روی تمام دنیا اثر خواهد داشت.
در سطح جهانی آیا اثر محسوسی خواهد داشت این بحران، این وضعیت در ژاپن؟
و بله دیگه، یعنی بزرگ سومین اقتصاد دنیا نه تنها دیگه خودکفا از خیلی بابت‌ها نخواهد بود، مجبور بره به بازارهای بین‌المللی برای اینکه بتونه انرژیشو تامین بکنه، برای اینکه بتونه چتات و مواد غذاییشو تامین بکنه. یعنی واردات ژاپن خیلی بالاتر خواهد رفت، در نتیجه باز اثر میذاره روی قیمت مواد خوراکی، قیمت انرژی که اونم میدید تازه بدون مسئله ژاپن در حالت بحرانی بود دیگه، حالا شما فاکتور ژاپن هم به اون اضافه بکنید، اثراتش روی آفریقا، روی خاورمیانه، روی هر کشوری که مواد غذایی مهمترین و تورم مواد غذایی یه چیز خیلی بحرانی الان توی دنیا و ژاپن به اون تشدید خواهد کرد.
به پایان آخرین مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار با تبریک سال نو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و به همه ایرانیان و پارسی زبانان در گوشه و کنار جهان، امیدوارم که سالی پر از موفقیت، تندرستی و شادکامی در پیش داشته باشید. تا لحظات دیگر همکارانم با تازه‌ترین خبرها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. شاد و سربلند باشید.